أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما بر سر مبانی فکری عرفانواره حلقه بود، مرام اشتراکی و انکار ادیان الهی رو پرداختیم. حالا قصد داریم به دومین کجندیشی عقیدتی عرفانواره حلقه بپردازیم، یعنی مادی انگاری و انکار فرشتگان. در عرفان کیهانی باور بر این هستش که ملائکه به عنوان موجوداتی مجرد وجود خارجی ندارند و همون قوانین فیزیکی جهان هستی هستند. در حقیقت تفسیری که از ملائکه در این تشکیلات ارائه می شود کاملا مادی است. بنیانگذار حلقه در کتب و ویدئوهای ضبط شده از کلاس‌هاش به صراحت تجرد ملائکه رو منکر شده و اونها رو کاملا مادی و سمبولیک تفسیر کرده. ایشون همچنین به تبع چنین دیدگاهی مراتب مختلف و متفاوت و تقرب و برتری برخی ملائکه رو اساسا منکر شده. طاهری همچنین وجود نکیر و منکر و فرشتگان سوال کننده در قبر رو رد کرده و اشاره دین به چنین موجوداتی رو معلول پایین بودن سطح تعقل مردمان در عصر ادیان دونسته. اشاره میکنه که اون زمان کشش ذهنی مردم، این عبارت اوست، پایین بوده و خداوند این گونه با اونها صحبت میکرده. طاهری گفته است که خداوند به همین خاطر با زبان تمثیلی با مردمان عصر پیامبران سخن گفته. ببینید، ایشون همچنین وجود ملک الموت رو منکر شده و اون رو قانون آنتروپی دونسته، قانون خستگی و مرگ به قول خودش. در انسان و معرفت صفحه 243 این رو میتونید ببینید. فایل های تصویری متعددی هم در این زمینه وجود داره که ما اونها رو نشر دادیم و میتونید اونها رو ببینید. بنابراین در عرفان حلقه وجود روحانی ندارن ملائکه، اونها کاملاً مادی هستن و قوانین موجود در هستی هستن و به تبع این وحی رو هم عرفان حلقه زیر سوال می‌برد. البته دقت بفرمایید، ممکن است پاره‌ای از متکلمان ما هم در گذشته جسمانی می‌دونستان فرشتگان رو. این با مادی بودن بسیار متفاوته، یعنی اونها وجود فرشتگان رو متکلمین که انکار نکردن، این خلاف نص سری قرآن است، اما نوعی جسمانیت برای اونها قائل بودن. اما عرفان حلقه مادی انگاری رو دارد، نه جسمانی بودن، به این دقت بفرمایید، و به تبع اون فرشتگان رو منکر هستن. ببینید محمد علی طاهری در تفسیر مادی از ملائکه چه میگوید. ایشون اشاره میکنه انواع واحدهای ماده و انرژی که از جنس عقل هستن نیز از ملائک محسوب می شوند. انسان و معرفت صفحه 187. ایشون ملائکه رو همون قوانین موجود در هستی دونسته و به صراحت گفته است که گروهی دیگر از آنها ستونهای نگهدارنده بخش مادی جهان هستند، مانند میدان گرانشی، میدان الکترومغناطیسی، میدان هسته‌ای ضعیف، میدان هسته‌ای قوی و غیره، و نیز هر عاملی که آنها را برپا می‌دارد. در انسان و معرفت صفحه 188 به این اشاره کرده است. ببینید کاملا میدان‌های گرانشی، الکترومغناطیسی، هسته‌ای ضعیف، هسته‌ای قوی، اینا همه رو در واقع ملک و فرشته می‌دونه، یا بهتره بگیم ملائک و فرشته رو یک تفسیر مادی از اونها ارائه میدن. جای دیگری اشاره میکنه که فرشتگان اتم هستن. تعداد دیگری از ملائک نیز پدیده هایی هستن که به عنوان تجلی عینی قوانین وجود عقل را نشان میدهند، مانند اتم ها که در شکل گرفتن بخش مادی خلقت در جهان دو قطبی نقش خود را ایفا میکنند. پس این میشود تفسیر مادی از ملائکه. اما بایستی به دیدگاه او در مورد فرشتگان پرسش کننده در قبر هم بپردازیم که چه نگاهی به این فرشتگان داره. مؤسس عرفان حلقه در رابطه با انکار نکیر و منکر که در آموزه‌های دینی به عنوان ملائکه پرسش کننده در قبر شناخته میشن گفته است که هر کسی نکیر و منکر را در درون خودش به همراه دارد. در زمانهای قدیم چون کشش ذهنی بالا نبوده، نکیر و منکر عنوان شده است. از طریق خودشناسی با منهای مختلفی درون خودمان که آشنا می شویم، می بینیم که همه با ما هستند و در واقع همه خودمان هستیم. ببینید اینجا دیگه به صراحت اشاره می کنه که اینگونه نیست که فرشتگان یک وجود خارجی در بیرون ما داشته باشند و در درون خود ما هستند. در کتاب انسان و معرفت هم در رابطه با فرشتگان پرسش کننده در قبر اشاره میکنه که همه ما در مراحل مختلفی از معاد در معرض پرسش هایی خواهیم بود که پاسخ آنها از حال و شرایط ما معلوم میشود. یعنی هر کدام به فراخور دانش کمال خود در حال ابراز پاسخ آنها هستیم. یکی از این مراحل لحظه پس از مرگ است. در این لحظه در حالی که فرد در تلاطم ناشی از دگرگونی شرایط است، به خود آمده در جستجوی اینکه چه با خود آورده است که به کارش بیاید، پاسخ همه سوالات خود در این زمینه را می‌یابد. به عبارت دیگر ملائک سوال کننده در درون خود او هستند و مأموریت آنها به محض مواجه شدن با وضعیت جدید آغاز می شود. پاسخ او به این سوالات نیز در عمل نمایان می شود. در انسان و معرفت صفحات 238 و 239 به این مطلب اشاره می کند. جای دیگری هم گفته است در مورد نکیر و منکر که سوال می فرماید، اینها سمبولیک است. بعد ادامه می دهد در این سالها در قرون متمادی برای اینکه این مفاهیم را برسانند با یک چیزهای سمبولیکی مانند فشار قبر و این حرف ها شروع شده. کشش ذهنی انسان در 1000 سال پیش در عهد عتیق چقدر بوده؟ یک عده‌ای بودند تیزهوش بودند، همین عرفا تیزهوش بودند و مسائل را گرفتند، ولی عده زیادی کشش ذهنی نداشتند، در سطح خیلی عام بودند. اینها هم گفتند نکیر و منکر تمام شد، تمام شده دیگر و عالم پایین و بالا برایشان قابل فهم نبوده، لذا با زبانهای کلی و سمبولیک ختم ماجرا را دارند و درست هم بوده و درست هم هست، منتها هر کسی به قدر فهم خود کند ادراک. در دوره چهارم صفحه 29 به این مطلب اشاره دارد. پس تا اینجا اولا مادی می انگارد ملائکه رو، اونها رو سمبولیک می دونه. همه اتم ها، میدان های گرانشی، الکترومغناطیسی، هسته ضعیف، هسته قوی، اینها رو ملک میدونه و به خاطر کشش ذهنی مردمان در گذشته اشاره میکنه که در گذشته این قابلیت نبوده که با زبان علمی با اونها صحبت بشود. فرشتگان پرسش کننده در قبر رو هم درون خود انسان و منهای درونی انسان معرفی میکنه. در انسان شناسی حلقه در سطوح بعد بایستی به این بپردازیم که اونها کالبدها و ابعاد مختلفی رو برای انسان در نظر میگیرن. قائل هستن منهای متفاوتی داره انسان. حتی شیاطین رو در درون انسان مثلا معرفی میکنن. اینجا هم قائل هستن که فرشتگان پرسش کننده در قبر همون منهای درونی خود انسان هستند که روز قیامت هم به سخن در میان. حالا وقت اون هستش که بپردازیم به مبحث دیگری در مورد فرشتگان که اون انکار مراتب فرشتگان هستش. خب تشکیلات حلقه وقتی مادی انگاری رو دارد نسبت به فرشتگان و سمبولیک میدونه اونها رو قوانین در هستی تفسیر میکند، الا و لابد بایستی منکر تفاوت درجات اونها هم بشود دیگه، چون یک شأنیتی برای اونها در واقع قائل نیست. طاهری که به گفته خودش هنوز یک دور هم قرآن رو نخونده است اشاره میکند باید توجه داشته باشیم که نوع مأموریت ملائک ارزش آنها را نسبت به هم کمتر یا بیشتر نمی کند و مشهورتر بودن بعضی از کارگزاران هستی نسبت به بعضی دیگر به معنای تقدس بیشتر اونها نیست و برتری یا فروتری هیچ کدام نسبت به دیگری اثبات نمی شود. در کتاب انسان و معرفت صفحه 192 به این مطلب اشاره کرده. خب حالا به نقد و بررسی دیدگاه های محمد علی طاهری در مورد مادی انگاری و سمبولیک انگاری ملائکه میپردازیم. ببینید بایستی ابتدا جریان شناسی کنیم که چنین مسئله‌ای چطور اصلا وارد ایران میشود. قبل از اون به این بپردازیم که یکی از اهدافی که محمد علی طاهری به خاطر اون اقدام به ایجاد یک تشکیلات عرفانی کرده است این است که ایشون قصد داشته ارائه یک عرفانی رو بدهد که با علوم جدید همخوانی داشته باشه. ایشون در عرفان کیهانی حلقه صفحات 50 و 51 و همچنین در کتاب انسان از منظری دیگر باز در صفحات 50 و 51 به این مطلب پرداخته. اهدافی داشته. او میگوید عرفان اسلامی سنگینه، به قول خودش خلمبه و سلمبه گویی هایی دارد، زبانش سخته و ما خودمون صاحب یک عرفان بودیم ولی امروزه دستمون دراز است جلوی دیگران و عرفانهای وارداتی در واقع دارن ما رو در معرض تهاجم فرهنگی قرار میدن. به همین خاطر ما باید یک عرفانی رو ارائه بدیم که جوانها رو نجات بدیم و اونها رو جلب کنیم به سمت دین و از خرافات اونها رو نجات بدیم. به همین خاطر برای اینکه از خرافات نجاتشون بده تمام امورات معنوی دین رو به جز جنها البته داره همه رو میزنه و هر جا پای امورات روحانی و معنوی وسط میاد آقای طاهری اونها رو رد میکنه و مادی تفسیرشون میکنه که با علوم جدید اینها همخوانی داشته باشه. پس این از هدف عرفان حلقه اگر چنین چیزی رو مطرح میکنه یکی از اهدافش همین بوده است که یک عرفانی رو به روز برای جوانها ارائه بده. البته ما خوشبینانه به این قضیه نگاه میکنیم و الا اگر هدف او مبارزه با عرفانهای وارداتی و التقاطی بود که از خود اونها وام نمیگرفت کلماتی مثل موجودات غیر ارگانیک یا سایمنتولوژی و مسائل اینچنینی دیگری رو، در واقع او عرفانهای وارداتی و نوظهور رو داره بومی میکند اتفاقا، ولی ما خوشبینانه نگاه میکنیم در این قضیه و فرض رو بر این میگذاریم که سخن او صحت داره، آمده است با نگاه خوب و دغدغه نیکو مثلا یک کار خیلی انجام بده، جوانها رو با دین آشنا کند. اما خب شما تخصص لازم رو نداشتی آقای طاهری و همین کار باعث آسیب رسانی شده است. پس بایستی به این توجه کنیم که از اهداف عرفان حلقه این است که در سایر مباحث هم دیده می شود. و اما اون نگاه جریانی که عرض کردیم چگونه بوده است؟ ببینید در غرب بعد از رنسانس یک نگاه طبیعی به نام دئیسم یا دین باوری عقلانی که بیشتر طبیعت محور اون بوده است به دین حاکم میشه و بعد از سالیانی وارد ایران میشه. در این روی کرد آموزه های وحیانی به صورت طبیعی تفسیر و توضیح داده می شوند و اون جنبه روحانیشون نادیده گرفته می شه. این رو مفصل در دوره بعد خواهیم پرداخت. اما اجمالا این رو بدونید بعد از اینکه در قرن 17 بعد از رنسانس یک تحولاتی ایجاد می شود که ریشه اون در اون انقلابی بوده است که در کیهانشناسی انجام می شود و نظریه بطلمیوس باطل می شود. اونجا تعارضات بین علم و دین ایجاد می شود و باعث شک در بین دانشمندان می شه. خب مسیحیت هم دین تحریف شده بوده است. دنبال اون کشفیات علمی رو می گیرن و هر روز زوایای بیشتری آشکار می شود که علم با اون دین تحریف شده مسیحیت سازگار نیست. این باعث می شود که نسبت به وحی هم به شک بیفتن و به این نتیجه برسن که چرا ما به دنبال بهشتی باشیم که نسیه است، در واقع دنبال یک بهشتی باشیم که نقد است و اون رو خودمون روی زمین ایجاد کنیم. به همین خاطر اومدن به کمک عقل، افراد کردن البته در عقل، تا اینکه بتونن بهشت رو خودشون بیارن روی زمین. دینشون شد یک دین طبیعت محور، یک دین بدون شریعت، یک دین طبیعی و عقلانی که فقط یک خدا رو قبول داشتن اما شریعت و قوانین رو در واقع خودشون وضع میکردن. این دئیسم بهش گفته میشه که البته در این افراد کردن و این هم بعد از مدتی شکست خورد. به تجربه دینی و مسائل دیگه رسیدن که در جای خودش بایستی بررسی کن. خب چنین نگاهی چطور وارد ایران شد؟ یعنی اینکه دین رو علمی مثلا تفسیر کنیم یا طبیعی تفسیر کنیم، یک جوری تفسیرش کنیم که با علم سازگار باشه، نزاع پیدا نکنه. برای اولین بار آنچنانی که ما تحقیق کردیم و نتایج این تحقیق رو در کتابی به نام آسیب شناسی دین پژوهی تجربی منتشر کردیم، برخی از روشنفکران دینی مثل فروغی و مهندس مهدی بازرگان بعد از ایشون برای اولین بار در ایران چنین سبکی از دین پژوهی رو مطرح کردن. یعنی اونها هم نیت بدی نداشتن، میخواستن دین رو به نحوی مطرح کنن که سازگار باشد با علوم جدید. طاهری هم خب مدتی جزء جریان مجاهدین بوده. مجاهدین هم افکار اولیه‌شون رو از کتاب راه طی شده آقای بازرگان میگیرن. به همین خاطر تأثیر پذیرفته طاهری از مجاهدین و بازرگان. بنابراین با توجه به همین رویکرد هستش که طاهری به ارائه تفسیر تجربی از مجردات و پاره دیگر از آموزه‌های دینی رو آورده. همه اینها در حالی است که ملائکه موجوداتی مادی نیستند. ببینید علامه طباطبایی رضوان الله علیه ضمن اشاره به پیدا شدن یک چنین اندیشه‌ای در بین مسلمین جملات خوبی را اشاره می‌کنند که به این کار جریان شناسی ما کمک می‌کنه. جمعی که خود را مسلمان می‌دانند در اثر فرو رفتگی و غور در علوم طبیعی و امثال آن که اساسش حس و تجربه است و نیز غور در مسائل اجتماعی که اساسش تجربه و آمارگیری است، روحیه حسیگری پیدا کرده یا به طرف مذهب فلاسفه مادی و حسی سابق اروپایی تمایل پیدا کردن. بعد ادامه می دهد مرحوم علامه رضوان الله علیه که این مذهب اصالت است که پاره مسلمان نما به سوی آن گراییدن و در نتیجه گفتن معارف دینی نمی تواند مخالف با علم باشد و علم می گوید اصالت وجود تنها مال ماده و خواص محسوس آن است. پس در دین و معارف آن هم هرچه که از دائره مادیات بیرون است و حس ما آن را لمس نمی کند، مانند عرش و کرسی و لوح و قلم و امثال آن، باید به یک صورت تعویل شود. ببینید چقدر زیبا و خوب علامه داره این جریان را معرفی می کند. و اگر از وجود هر چیزی خبر دهد که علوم متعرض آن نیست، مانند وجود معاد و جزئیات آن، باید با قوانین مادی توجیه شود. یعنی علم رو بیایم و طبق فرضیه ها و نظریاتی که بعضن برخی ها هم اثبات نشدن بایستی تعریف کنیم. مانند وجود معاد و جزئیات آن باید با قوانین مادی توجیه شود. اینجاست که انحراف وارد میشه در دین. و نیز آنچه که تشریع بر آن تکیه کرده از قبیل وحی و فرشته و شیطان و نبوت و رسالت و امامت و امثال آن همه امور روحی هستند که به تناسب نام یکی را وحی و نام دیگری را ملک و غیره میگذاریم و روح هم خودش پدیده مادی و نوعی از خواص ماده است. دیدگاه اونها رو علامه طباطبایی در المیزان بیان کرده. اگر شما به ترجمه المیزان هم رجوع بفرمایید، جلد 1 صفحات 12 و 13 علامه به این مطلب پرداختن که مطلب بسیار مهمی است. خیلی خوب بیان کرد، جریان شناسی کرد که این اندیشه ها حاکم شده، اصالت رو به حس میدهند و چنین تفسیری رو ارائه میدهند از مجردات و لوح و قلم و کرسی و ملائکه و حتی روح. استاد مطهری شاگرد بزرگوار علامه طباطبایی رضوان الله علیهما، ایشون هم جمله‌ای دارن در رد مادی انگاری ملائکه. ایشون می‌فرماید ملائکه اجسام مادی نیستند که هر انسانی آنها را ببیند، گرچه ممکن است احیاناً متمثل به صورت انسانی بشوند و برای بعضی افراد نمودار گردند، ولی به هر حال ملک از جنس بشر و از جنس ماده نیست که برای همه ممکن باشد آنها را ببینند. در مجموع آثارشون جلد 26 صفحات 198 و 199 استاد مطهری به این مطلب اشاره کردن. نتیجه اون می شود که تفسیر پدیده های غیبی به قوانین مادی باعث می شود که موجودات رو منحصر در ماده بدونیم، یعنی چیزی به نام غیب و ماورا و امور روحانی رو منکر بشود فرد. و البته یک ادعای بدون دلیله که پشتوانه محکمی هم نداره و در اول پیامدهای نامطلوبی داره، مثل گرایش به مادیگری و الحاد. اصلا جریان مجاهدین خلق که ما تفسیر میکنیم از اونها به منافقین همین گونه بودن. ابتدا موج اولشون جوانهای بسیار با ایمانی بودن که در کنار مبارزه خب به دنبال علم و دانش و معنویت هم بودن، اما در اثر همین افکار مادی کم کم اونها اسلام رو ناکارآمد دونستن و گرایش به جریانهای چپ و منحرف پیدا کردن و خیلی از اونها اصلا مرتد شدن و از دین خارج شدن. برای همین است که این افکار تهش می شود مادیگری و الحاد. ظاهرا بد نیست که برخی فکر میکنن بشه دین رو با دستاوردهای علوم هماهنگ کرد. بله، در پاره موارد که قطعی است این خوبه، اما نه اینکه آموزه های دینی رو بر محور دستاوردهای علمی و بشری ما بسنجیم. این خطر رو به هر حال داره این مسئله. پس اولین نقد ما متناسب البته با این سطح از کتاب این بود که فرشتگان مادی نیستن. جریان شناسی کردیم که چنین فلسفه و اندیشه‌ای چطور وارد ایران شده است. مورد دومی که بایستی بپردازیم این است که سمبولیک نبودن فرشتگان پرسش کننده در قبر. خب میتونید پرسش در قبر یکی از اعتقادات اسلامی و مورد اتفاق همه گروه های مسلمین هستش. بزرگان فرمودن که گروه های مسلمین در این اختلافی ندارن به نحو کلی. شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب اعتقادات مسئله پرسش در قبر رو یک باور حقی میدونن که گریزی از اون نیست. اشاره میکنن که سؤال در قبر حق، اصلا چاره ای هم از اون نیست. به نحوی است که هر کس جواب درستی بده رستگار میشه، روح و ریحان در قبرش میآید و رستگار میشه. اون کسی هم که جواب صحیحی نده عذاب میشه در قبرش و به جهنم میفته. این رو در کتاب اعتقاداتشون صفحه 58 مرحوم صدو بیان کردن. اما طاهری از اونجایی که فرشتگان رو قوانین هستی یا اجزای درونی بدن انسان تعریف کرده، رو به انکار پرسش کنندگان در قبر و برزخ آورده. از امام صادق علیه السلام هم نقل شده است: من انکر ثلاثه اشیاء فلیس من شیعتنا المعراج و المسألت فی القبر و الشفاعه. کسی که سه چیز را انکار کند شیعه ما نیست: معراج، پرسش در قبر و شفاعت. البته این رو دقت بفرمایید، در حکمت متعالی صدرایی و عرفا یک نظریه به نام تکوینی انگاری وجود داره که کسانی که عرفان شاید نخونده باشن و با این دستگاه های فلسفی مخصوصا حکمت متعالی و نظر عرفا آشنا نباشن، این گونه بپندارن که این سخن طاهری همون حرف اونهاست. در واقع این گونه نیست. این رو در سطوح بعدی بایستی بررسی کنیم. پس یک اعتقادی است که متکلمین هم گفتن و اون سوال در قبر است که روایات اشاره میکند که چنین پرسشی از انسان مطرح میشه و در برزخ از یک سری کلیات سوال پرسیده میشود و در قیامت با جزئیات و همه جزئیات آدمی رو البته مورد پرسش قرار میدن. پس اعتقاد طاهری مبنی بر سمبولیک بودن فرشتگان پرسش کننده در قبر باطل و از این جهت هستش که به هر حال اون ملائکه رو سمبولیک میپندارد و ارتباطی با دیدگاه عرفانی نداره. مورد بعد که بایستی نقد بشود مراتب مختلف فرشتگان هست که طاهری اعتقاد و باوری به این مسئله نداشت. خب همونطوری که انبیا و مرسلین درجاتی دارن، ملائکه نیز درجات مختلفی دارن. این رو علامه جوادی در تسنیم جلد 3 صفحه 312 اشاره میکنه. قرآن کریم و روایات شریفه هم برخی ملائکه رو در نزد خداوند برگزیده و مقربتر میدونن. الله یستفی من الملائکت رسولا و من الناس ان الله سمیع بصیر. خداوند از فرشتگان رسولانی برمیگزیند و همچنین از مردم، یعنی از بین مردم هم یه رسولانی رو انتخاب میکنند، همین معصومین و پیامبرانی که بودند. خداوند شنوا و بیناست. خب آقای طاهری چه جوابی برای این داره؟ قرآن که برای یک زمان خاص نیست، متناسب با همه زمان هاست. قرآن ملائکه رو اینجا مادی تفسیر نکرده است و قوانین در هستی به این شکلی که طاهری میگوید مثل اتم و میدانهای گرانشی ندونسته است. و در این آیه شریفه‌ای که خدمت شما بیان کردیم، یعنی سوره مبارکه حج آیه 75، صریحا اشاره میکنه بعضی از ملائکه تقرب بیشتری به سایر ملائکه دارن. در سوره صافات هم اشاره میکند آیه 164، و ما منا الا له مقام معلوم، و هیچ یک از ما نیست جز آن که مقام معلوم دارد. این فرشتگان این گونه بیان میکنند و خداوند بر این صحه گذاشته است. همچنین در روایات بسیاری صحبت از این است که ملائکه مقرب و غیر مقرب وجود داره که گواه تفاوت درجات فرشتگانه. در یک روایتی آمده است ان من الملائکه مقربین و غیر مقربین و من الانبیاء مرسلین و غیر مرسلین. برخی از فرشتگان مقرب و برخی دیگر غیر مقرب هستند و از انبیا برخی مرسل و برخی غیر مرسل هستند. در بهار الانوار جلد دوم صفحه 185 اومده است و روایات در این باب فراوان. یکی دیگر را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از باب نمونه بیان میکنیم: ان الله تبارک و تعالی اختار من کل شیء اربعه. ان الله تبارک و تعالی اختار من کل شیء اربعه. اختار من الملائکه جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت. خداوند از هر چیزی چهار شماره برگزید: از فرشتگان جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و ملک الموت. این رو مرحوم صدوق در خصال جلد 1 صفحه 225 آورده است. مرحوم استاد مطهری هم در کتاب عدل الهی و در مجموع آثارشون جلد یک صفحه 128 مطلب خوبی رو دارن. ایشون میفرماد بین خود ملائکه نیز سلسله مراتب محقق است. بعضی ریاست و فرماندهی دارند و بعضی از اعوان و انصار به شمار می روند. هر ملکی پستی مشخص و جایی معین دارد و ما منا الا له مقام معلوم. هر یک از ما فرشتگان مقامی معین داریم. خب ما در این جلسه هم به دومی کجندیشی عقیدتی عرفان ماره حلقه پرداختیم که اون پیرامون مادی انگاری و انکار فرشتگان بود. یک تفسیر کاملا مادی کاملا واضح بود و مشخص، البته مناسب با سطح این دوره ما اشکالاتی رو هم بر اون وارد کردیم. ما در جلسه آینده به یاری خداوند به یک انحراف دیگه از این عرفان واره میپردازیم که پیرامون این است که اونها من میکنن غم و اندوه در مرگ عزیزان رو. بسیار شباهت دارد با اندیشه وهابی ها و استناداتی در این مورد داره طاهری که ما اونها رو هم نقد و بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.